سلام و خسته نباشید به یکی دیگر از برنامه های دری رادیو آزادی خوش آمدید. در بیشترین بخش این ساعت برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی نشر می شوند. اما پیش از آن توجه کنید به چند خبر. شمار قربانیان ناشی از سیلاب ها در پی بارندگی ها در افغانستان به 17 تن رسید. در میان قربانیان 5 عضو یک خانواده نیز شامل هستند که روز پنج شنبه در نتیجه فرو ریختن سقف خانه ایشان در ولایت هرات جان باختند. اداره ملی مبارزه با حوادث طبیعی حکومت طالبان روز پنج شنبه در یک اعلامیه گفت که افزون بر تلفات جانی در نتیجه بارندگی ها و سیلاب ها بیش از 270 خانه به گونه کامل و ایران و نزدیک به 1560 خانه به طور جزئی تخریب شده است. در چهار روز گذشته گزارش های از تلف شدن حدود 1200 رأس مواشی در نتیجه بارندگی ها در افغانستان نیز منتشر شده است. سهیل شاهین سفیر حکومت طالبان در قطر بار دیگر از سازمان ملل متحد خواست تا کرسی افغانستان را به حکومت آنان واگذار کند. شاهین روز پنجشنبه گفت که به دست آوردن کرسی افغانستان در سازمان ملل از چند جهت برای طالبان مهم است. از یک سو مشروعیت بین المللی به دست می آورند، از سوی دیگر پولهای منجمد شده افغانستان به آنان سپرده می شود و به کمک های بین المللی دسترسی پیدا می کنند. بیش از 4 سال از حاکمیت دوباره طالبان بر افغانستان می گذرد و از آن زمان طالبان این درخواست را از سازمان ملل مطرح می کنند. اما سازمان ملل از آنان می خواهد حقوق بشر به ویژه حقوق زنان و دختران را رعایت کنند و زمینه تشکیل یک حکومت همشمول را فراهم سازند. استر محکمه حکومت طالبان اعلام کرد که در نخستین روز سال 2026 میلادی 8 تن را در ولایت‌های ارزگان، بلخ و ننگرهار به اتهام دزدی، لواطت، ورود به حریم خصوصی، زنا و فروش مشروبات الکلی در محضر عام شلاق زدند. به گفته این محکمه علاوه بر 39 ضربه شلاق برای هر یک از این افراد تا 2 سال حبس نیز در نظر گرفته شده است. استر محکمه حکومت طالبان دیروز در بیانیه گفت که در سال 2025 6 تن در افغانستان اعدام و 1118 تن دیگر به اتهامات گوناگون در محضر عام شلاق زده شدند. سازمان‌های بین‌المللی حقوق بشر و ملل متحد بارها از طالبان خواستند که از اعدام‌ها و مجازات علنی دست بردارند، زیرا چنین مجازات‌های با اصول جهانی حقوق بشر سازگار نیست. و مقام‌های ایران امروز برای جلوگیری از گسترش اعتراض‌ها در بخش‌های مختلف ایران آمادگی گرفتند. رسانه‌های دولتی و نهادهای بین‌المللی حقوق بشر دیروز گزارش دادند که در جریان درگیری میان نیروهای امنیتی و معترضان دست کم 7 نفر کشته و 10 تن دیگر زخمی شدند. رسانه‌های حکومتی معترضان را آشوبگر می‌نامند و آنان را مقصر می‌دانند. مقام‌های ایرانی تاکنون این گزارش‌ها را تایید نکردند و رادیو آزادی نیز نتوانست است این گزارش ها را به طور مستقل تایید کند. دور تازه اعتراضات در ایران که با اعتراض به افزایش لگام گسیخته قیمت دلار در بازار آزاد آغاز شد، روز جمعه وارد ششمین روز خود شده است. اعتراض های چند روز گذشته به دنبال افزایش شدید قیمت ارزهای خارجی و سکه طلا در ایران رخ داده که روز یکشنبه هفته جاری از مراکز خرید عمده در مرکز شهر تهران آغاز شد. اعتراضات وقتی آغاز شد که قیمت دلار آمریکایی روز یکشنبه در بازار آزاد ایران از 143,000 تومان هم فراتر رفت. ممنون که با رادیو آزادی هستید و رادیو آزادی را برای شنیدن انتخاب کرده اید و حالا با هم یک جا برنامه های ساعت درسی و مهمان آزادی را می شنویم.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از سنف ششم.
به نام خداوند بخشاینده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحتمند سر حال باشید. من سر مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی مراجعه به تقسیم حجره صحبت کردیم، گفتیم که تقسیم حجره یک عمل مهم بیولوژیکی میباشه که با واسطه از تقسیم حجره مادری به حجرات جدید تقسیم میشه و حجرات جدید جای حجرات قبلی را میگیره که عیناً خواص حجره قبلی را میداشته باشه، که بدن حیوانات فقاریه دو نوع حجره داره، که حجرات جسمی و حجرات جنسی میباشه، که به صورت عموم تقسیم حجره به دو قسمت است، یا به دو قسمت است که یکی تقسیم مستقیم و دیگری هم تقسیم غیر مستقیم باشه. که تقسیم مستقیم را گفتیم که در تقسیم مستقیم اول حجره تویل میشه و در قسمت وسطی حجره فرو رفتگی به وجود میاد که مواد هستوی به دو حصه تقسیم میشه، که بعد سایتوپلازم به دو حصه تقسیم میگرده. بعد از اون به تقسیم غیر مستقیم صحبت های داشتیم که ایده نوع تقسیم قبل از اینکه یک حجره به حجرات دیگر تقسیم شوه یک سلسله مراحل پیچیده را طی میکنه که تقسیم میتوسیس و تقسیم میسیسیس می باشه. خب شاگردان عزیز، دوران حجره هم صحبت های داشتیم که تقسیم حجرات یوکاریوت ها نسبت به پروکاریوت ها خیلی پیچیده می باشه، چون که در تقسیم حجره یوکاریوت بعد از یک سلسله مرحله های پیچیده هسته و سایتوپلازم هر دو تقسیم میشه و دوران حجروی از ختم یک تقسیم شروع میشه تا تقسیم بعدی دوام پیدا میکنه، که این دوران 5 مرحله داشت. مرحله اولی رشد و نمو، مرحله دوم که بود مرحله ساختن یا ترکیب بود، مرحله سوم مرحله دوم نمو یا هم سیکند گروت بود، مرحله چهارم میتوسیس بود و مرحله پنجم سایتوکینسیس بود. که تنظیم دوران حجره این گونه بود که در دوران حجره یک وقت بسیار حساس موجود میباشه که او را به نام نقطه کنترل یا هم چک پوینت میگه، که نقطه در دوران حجره البته در گذشته نزی از یک نقطه به نقطه دیگر ایره کنترل میکنه. بعد از راجع به عملی میتوسیس صحبت های داشتیم که در میتوسیس یا هم تقسیم غیر مستقیم حجروی هسته قبل از تقسیم یک سلسله مراحل پیچیده را طی میکنه که در هسته حجره مادری کروموزوم ها دوچند میشه و به دو سیستم مساوی تقسیم میشه، که عملی میتوسیس مراحل زل را داره که انترفیس، پروفیس، متافیس، انافیس و تلوفیس و در آخر از او سایتوکینسیس میباشه. که در مرحله انترفیس ما گفتیم که مرحله وسطی تقسیم حجره میباشه، که در این مرحله حجره به حد از می میرسه و به خاطر تقسیم شدن آماده میشه، که بعد از اون در مرحله پروفیس که بود مرحله اول میتوسیس بود و حجره که حالت آرام داشته باشه تغییرات جدید در او به وجود میاد که غلظت حجره زیاد میشه و کروموتین شکل ترهای دراز را به خود میگیره که به نام کروموزوم یاد میشه، و در این وقت در حجرات حیوانی و نباتات که ابتدایی هستند سنتروزوم معلوم میشه، که سنتروزوم به دو سنترول ها تقسیم میشه و با قطبهای حجره حرکت میکنه. که بعد از این مرحله میتافیز بود که در این مرحله کروموزوم ها شکل واضی را به خود میگیره و تار کروموزوم ها که از در قسمت سنترومیر با یک نقطه دوکمانند تماس پیدا میکنه. بعد از راجع به نفیس صحبت کردیم که در مرحله در قسمت سنترومیر هر کروموزوم به دو بخش جدا میشه و توسط انقباض دوگ با قطبهای مخالف حرکت میکنه که کروموزوم شکل زاویه را میگیره و در قسمت میراث زاویه به طرف قطب حجره حرکت میکنه. بعد از اون راجع به تلفظ صحبت کردیم که یک مرحله تویل میباشه که کروموزوم ها در قطب در پهلوی سنترول خود جای میگیره، که ساختمان های استوانه از بین میره و غشای هسته ای و هسته چه به خاطر بار دوم به وجود میاد. خب شاگردان عزیز، این بود یک مرور کوتاه راجع به درس گذشته. تر میایم درس جدید امروز ما را شروع میکنیم، که موضوع درس امروزی ما سایتوکینسیس الی تفاوت ها میباشه، که صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 67 الی 71 میباشه. خب میایم با یک انرژی خیلی مثبت درس امروزی ما را شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز، سایتوکینسیس چی میباشه؟ تقسیمات سایتوپلازم را سایتوکینسیس میگه، یعنی وقتی که در ختم تلوفیز دو هسته دختری به وجود میآید، بعد از او در بین از سایتوپلازم در بین میو سایتوپلازم فرو رفتگی پیدا میشه، که فرو رفتگی به نام درس تقسیم یاد میشه، که فرو رفتگی که زیاد شوه و حجره قبلی یعنی حجره مادری به دو حجره دختری تقسیم میشه، و زمانی که تقسیم تکمیل شد دو حجره جدید به وجود میآید که عیناً مشابه حجره قبلی میباشه، یعنی مشابه حجره مادری شان میباشه، که بعد از هر حجره دختری به مرحله انترفیس داخل میشه و تا حد عادی بزرگ میشه. که نگفتن ما شاگردان عزیز که در ختم مرحله میتوسیس در حجرات حیوانی و نباتی در تقسیم مواد سایتوپلازمی تفاوت دیده میشه، چون که در حجره حیوانی در قسمت وسط سایتوپلازم فرو رفتگی به وجود میاد، که این فرو رفتگی تا وقت دوام پیدا میکنه که حجره به دو حصه تقسیم شه، ولی در حجره نباتی در های استری که از قسمت مرکز آهسته آهسته به طرف سطح از بین رفته میره و به عوض از دیوار سلولوزی به وجود میاد. خب شاگردان عزیز، بعد از میایم راجع به میخانیکیت تقسیم حجره صحبت میکنیم که میخانیکیت تقسیم حجره چی میباشه. دو حالت داره، یکی حالت فیزیکی و دیگر هم حالت کیمیایی. که در حالت فیزیکی زمانی که یک حجره به حد نهایی خود میرسه، نموی از توقف پیدا میکنه یا هم شکل از تغییر میکنه و یا تقسیم میشه. در حالت کیمیایی باز مولکول های دی ان ای زیاد میشه و هورمون مشخص سبب تقسیم حجره میگرده. خب شاگردان عزیز، با میخانیکیت تقسیم حجره آشنا شدیم، حال میایم با اهمیت میتوسیس آشنا بشیم که میتوسیس در زندگی ما چه اهمیت داره. خب شاگردان عزیز، نموی موجودات زنده، التیام زخم ها با وجود آوردن حجرات جدید، برابری امی کروموزوم ها در حجرات جدید و همچنان انتقال خواص ارثی از والدین به اولاد، یعنی از حجره اولی به حجرات جدید و غیره، تمامشان شامل اهمیت میتوسیس میباشه. خب با اهمیت میتوسیس آشنا شدیم، حال میایم با میوسیس آشنا بشیم که میوسیس چی میباشه. خب شاگردان عزیز، میوسیس به معنای کم یا کمی میباشه که از زیر ما گفته میتونیم که یه عملی تنقیص یا کمی کروموزوم ها نیز میگه که میوسیس تقسیم تولید حجرات جنسی میباشه که این نوع تقسیم در موجودات زنده که به صورت زوجی تولید مثل میکنه به وجود میاد که در حیوانات یه عملی در اعضای جنسی هم در گونات ها صورت میگیره. خب شاگردان عزیز، با واسطه یه عملی حجرات جنسی هم گمیت ها به وجود میاد که در نباتات سپورها تولید میگرده و در دوران عملی میتوسیس از یک حجره مادری 4 حجره دختری به وجود میاد. در عملی میتوسیس از یک حجره مادری 2 حجره دختری به وجود میاد، ولی در عملی میتوسیس باز از یک حجره مادری 4 حجره دختری به وجود میاد که حجراتی که نو تولید شده باشه با مقایسه حجرات مادری نصف تعداد کروموزوم ها هم داره میباشه که دی تقسیم در حجرات تولید شده، یعنی ان تعداد کروموزوم میباشه که بعد از یک جا شدن گمیت های مذکر و مونث در زایگوت تعداد کروموزوم ها دو برابر میشه که دوباره به 2N میرسه که عملی میسوس یکی بعد از دیگری در 2 مرحله تکمیل میشه که عبارت از میسوس اولی و همچنان میسوس دومی میباشه که میایم با هر کدام از این آشنا میشیم. خب میسوس اولی چی میباشه؟ این تقسیم مرحله های زلی میداشته باشه که پروفیز میباشه. مرحله اول مرحله پروفیز میباشه که این مرحله به 5 مرحله دیگر تقسیم میشه که در این مرحله کروموزوم ها با یکدیگر حلقه یا هم کولینگ میشده باشه که کروموزوم های مشابه یا هم هومولوگ با هم جوره میشه و بعد از اینکه در کروموزوم های هومولوک گذاشتن بالا یک دیگر، یعنی کروسینگ وار وجود میآید، یعنی کروماتید ها بعضی قسمت های خود را با یک دیگر تبادله میکنه. بعد از این مرحله مرحله میتافیز میباشه که در این مرحله غشای هستوی از بین میره و ترهای به نام دو که هم اسپیندل فایبر وجود میآید که جوره های کروموزوم ها به طرف قسمت استوایی کج میشه و در قسمت سنترومیر و ترهای باریک یا هم اسپیندل میچسبه. بعد از این مرحله مرحله انافیز می باشه که در این مرحله تارهای اسپندل باریک می باشه و کروموزوم های جوره جدا میشه و از استوا با قطبین حرکت میکنه. خب بعد از مرحله انافیز مرحله تلوفیز می باشه که در این مرحله کروموزوم ها با قطبین میرسه و شکل جان را به خود میگیره و غشای هستوی او را احاطه میکنه. هسته چه به خاطر بار دوم نمایان میشه و استر و اسپندل از بین میره و هسته های دو حجره دختری به وجود میآید. خب شاگردان عزیز، در غشای حجروی فرو رفتگی هم گروف پیدا میشه و هسته هسته زیاد میشه که هسته حجره با دو هسته جدید تقسیم میشه و هسته های امی که می گفتم با دو هسته تقسیم میشه یا هسته های حقیقی نمیشه و به دنبال از این عملی میتوسیس یا هم عملی میتوسیس دوم آغاز میشه. خب شاگردان عزیز، میاییم بعدن با راجع میوسیس دومی صحبت های میداشته باشیم که میوسیس دومی یا هم سکند میوسیس چی میباشه. خب شاگردان عزیز، میوسیس دومی اینن مانند امی عملی میتوسیس صورت میگیره که قبلا ما مطالعه کردیم، ولی در ختم از این مرحله 4 هسته این کروموزومی به وجود میاد که کروموزوم های حجرات جدید از لحاظ تعداد و اندازه نصف حجرات مادری میباشن. خب شاگردان عزیز، بعد از این میاییم راجع به اهمیت عملی میوسیس میپردازیم که اهمیت عملی میوسیس در چی میباشه. خب شاگردان عزیز، عملی میوسیس یک عملی مشخص تقسیم تنقیسی میباشه که در این عملی گمیت ها تولید میشه و بعضی از مشخصات از این عملی میباشه که تعداد کروموزوم ها نسبت به اصل تعداد کم میباشه، یعنی حالت دیپلوید میباشه که در حجره به حالت هیپلوید تبدیل میشه و زمانی که گمیت های جنس مذکر و مونث با هم یکجا میشه، در نتیجه از القای کروموزوم ها حالت اولی و ثابت را اختیار میکنه که در ازیک تمام امکانات یکجا شدن و جدا شدن یا هم سگریگیشن در حجرات جنسی صورت میگیره. از سبب در بین از و تبدیلی مواد و همچنان مخلوط شدن خواص ارثی هم به وجود میآید که موجودات زنده هر نوع از او با تعداد معین کروموزوم ها داره که نصف از او از پدر و نصف از او از مادر میباشه که هر یک از والدین نصف کروموزوم ها را داره. مثلا انسان 46 عدد کروموزوم را داره که 23 عدد از او کروموزوم پدری میباشه و 23 عدد از او کروموزوم مادری میباشه که یک گمیت انسان اگر از مادر باشه یا پدر 23 عدد یعنی هیپلوید ان کروموزوم ها را داره، یا تعداد مساوی کروموزوم ها که از کروموزوم های جوره با وجود می آید. دیپلوییت یا همدوین می باشه که یک سیتی از او از پدر و سیتی دیگر از او از مادر می باشه. خب شاگردان عزیز، با اهمیت عملی میوسیس آشنا شدیم، حال میایم با تفاوت ها آشنا میشیم که در میوسیس و میتوسیس چی فرق ها یا همچی تفاوت های وجود داره. مادر در میوسیس و میتوسیس دو فرق مهم موجود است. اولی که در میوسیس کروموزوم ها دو چند کروماتید ها نمایان نمیشه، یعنی بلکه یه عمل بدن واقع میشه. بعد از این دومی که سنترومیر ها در نیمه اول میوسیس تقسیم نمیشه، از این سبب کروموزوم ها از دو این به یک این کاهش می پیدا میکنه و عوض از دو چند شدن هر کروموزوم، کروموزوم ها با هم یک جا و پهلو به پهلو واقع میشن. خب شاگردان عزیز، ای بود جلسه امروزی. ما میام یک مرور کوتاه راجع به درس امروزی می داشته باشیم که ما امروز راجع به چه چیزهایی صحبت کردیم. خب شاگردان عزیز، ما امروز فصل ششم را به اتمام رساندیم و موضوع درس امروزی ما سایتوکینسیس الی تفاوت ها بود که ما گفتیم سایتوکینسیس تقسیم سایتوپلازم می باشه که زمانی که در ختم تلفیز دو هسته دختری به وجود میآید، بعد از او در بین سایتوپلازم فرو رفتگی پیدا میشه که فرو رفتگی به نام درز تقسیم یاد میشه که فرو رفتگی زیاد میشه و حجره قبلی به دو حجره دختری تقسیم میشه. بعد از راجع به میخانیکیت تقسیم حجره صحبت کردیم که دو حالت داشت، حالت فیزیکی و حالت کیمیایی، که زمانی که یک حجره به حد نهایی خود میرسه نموی از او توقف پیدا میکنه و شکل از او تغییر پیدا میکنه و تقسیم میشه. و بعد از حالت کیمیایی بود که مولکول های دی ان ای زیاد میشه و هورمون مشخص سبب تقسیم حجره میشه. بعد از راجع به اهمیت میتوسیس صحبت های داشتیم که نموی موجودات زنده، التیام زخم، وجود آوردن زای حجرات جدید و تمام از یه برابری کروموزوم ها تمام مازیه امی اهمیت میتوسیس میباشه. بعد از راجع به میوسیس صحبت کردیم که میوسیس به معنای کم یا کمی میباشه که یه عملیه را به نام عملیه ترفیس یا کمی کروموزوم ها هم میگه که میوسیس تقسیم تولید حجرات جنسی میباشه که در حیوانات یه عملیه در اعضای جنسی هم دگونات ها صورت میگیره و با واسطه این عملیه حجرات جنسی یا هم گمیت ها به وجود میاد که در نباتات سپورها را تولید میکنه. بعد از او گفتیم که میوسیس کاست دو تحت دو عملیه یا هم دو مرحله صورت میگیره که یکی میوسیس اولی بود و یکی هم میوسیس دومی بود که در میوسیس اولی پروفیز، متافیز، آنافیز و تلفیز بود که در مرحله پروفیز با پنج مرحله دیگر تقسیم میشه که در این مرحله کروموزوم ها و یک دیگر حلقه میشه و کروموزوم ها مشابه با هم جورا میشه که بعد از این در هر کروموزوم های هومولوگ گذاشته یا هم بالا یک دیگر یا هم کروسینگ اوور به وجود میآید که بعد از این مرحله مرحله میتوفیز بود که در این مرحله غشای هستوی از بین میره و تارهای به نام دوک به وجود میآید. بعد از این مرحله مرحله آنافیز بود که در این مرحله تارهای اسپندل باریک میشه و کروموزوم های جورا جدا میشه و از استوا به قطبین میرسن. بعد از او مرحله تلفیز بود که در این مرحله کروموزوم ها به قطبین میرسه و شکل جال را به خود میگیره و غشای هستوی از او را احاطه میکنه که هستچه برای بار دوم نمایان میشه و استر و اسپندل از بین میره و هسته های دو حجره دختری به وجود میاد. بعد از این میوسیس دومی بود که میوسیس دومی عینن مانند عملیه میوسیس صورت میگیره که در ختم این مرحله چهار هسته یعنی کروموزومی به وجود میاد که کروموزوم های حجرات جدید از لحاظ تعداد و اندازه نصف حجرات مادری میباشن. بعدن هم راجع به اهمیت عملی میوسیس پرداختیم که بعضی مشخصات عملیه هست که تعداد کروموزوم ها نسبت به اصل تعداد کمی باشه که یعنی حالت دیپلوید در حجره به حالت هیپلوید تبدیل میشه، از این که تمام امکانات یکجا شدن و همچنان جدا شدن در حجرات جنسی صورت میگیره، از این سبب در بین ازوا تبدیلی مواد و همچنان مخلوط شدن خواص ارثی هم وجود میآید و هر یک از والدین که از کروموزوم ها را داره که یک گمیت انسان اگر از مادر باشه یا پدر 23 عدد یعنی هیپلوید این کروموزوم ها را داره که با یک جا شدن همی دو گمیت ها انسان میتونه که کروموزوم های پوره یا هم 46 عدد کروموزوم ها را داشته باشه. خب شاگردان عزیز، بعد از راجع به تفاوت ها صحبت کردیم که در میوسیس و میتوسیس دو فرق مهم وجود داشت که یکی ای که بود که در میوسیس کروموزوم ها دو چند کروماتید ها نمایان نمیشه و دومی فرقشانی بود که سنترومیر ها در نیمه اول میوسیس تقسیم نمیشه. خب شاگردان عزیزی بود جلسه امروزی ما، امیدوار هستم که جلسه امروزی به مفید تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی خداوند یار نگهدار تک تکتان، وقتتان خوش، خدا حافظ.
ساعت درسی، برنامه هفتگی آموزشی برای دختران بالاتر از صنف ششم.
با به نام خداوند بخشنده و مهربان، سلام و درود به همه شما شاگردان عزیز. امیدوار هستم که خوب و صحت مند سر حال باشید. من سارا مبارز هستم و بسیار خوشحال هستم که با شما دوباره در این جلسه بیولوژی همراه هستم. در جلسه قبلی ما راجع به تصفیه خون و مدافع بدن الی وظایف گرده ها صحبت های داشتیم. ما گفتیم که دور ساختن یا خارج کردن مواد اضافی و بیکار از بدن به نام اطراحیه یاد میشه. بعد از راجع به اعضای سیستم اطراحیه صحبت کردیم که در سیستم اطراحیه انسان گرده ها، حالبین، مثانه و حلب شامل هستند. بعد راجع به گرده صحبت های داشتیم که هر انسان دارای دو گرده میباشه که گرده شکل لوبیا مانند داره و رنگ سرخ کم رنگ داره که گرده ها در زیر میده در قسمت شکم به دو طرف ستون فقرات موقع داره که در قسمت فرورفتگی یا مقر میده مقر گرده به نام هایلوس یاد میشه. بعد از راجع به صحبت کردیم که ساختمان نفرون چگونه است که فلتر عبارت از آلی است که ناپاکی و کثافت را از یک ماده دور میسازه که در وجود شما هر گرده دارای فلتر های خرد و باریک میباشه که به نام نفرون یاد میشه که نفرون عبارت از واحد ساختمانی و وظیفه گرده است که تعداد از او در هر گرده به 1,000,000 میرسه. بعد از راجع به ساختمان نفرون صحبت کردیم که تیوب های نفرون سه قسمت داره، تیوب پراکسیمال، لوپوفینال و دستال تیوب. بعد از راجع به وظایف نفرون صحبت کردیم که تصفیه خون و تنظیم تعادل بدن بود. بعد از او هم راجع به تولید یوریا و تولید ادرار صحبت کردیم که ادرار از آب، یوریا و نمک های مختلف ساخته شده که در تولید ادرار دو مرحله شامل است، یکی فیلتر کردن و دیگر هم جذب دوباره. بعد از راجع به وظایف گرده ها صحبت کردیم که گرده ها مواد زهری و مواد اضافی و بیکاری دیگری را از بدن اطراح میکنه و هر وقت غلظت گلوکوز در خون از حد معین زیاد شوه مقدار اضافی از توسط گرده ها اطراح میشه و همچنان فشار اسموتیک مایع بدن را به سطح معین از اون نگه میداره. و همچنان راجع به ایم صحبت کردیم که غلظت نمک ها در خون کنترل میکنه امین گرده ها که اگر غلظت نمک ها در خون زیاد شوه فشار اسموتیک زیاد میشه و گرده ها نمک زیاد را اطراح میکنه. بعد از وظیفه دیگه هم پیچ خون را ثابت نگه میداره. خب شاگردان عزیز بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس گذشته تا میایم درس جدید امروزی ما را شروع میکنیم که موضوع درس امروزی ما مدافع بدن الی سیستم لیمفاتیک میباشه و صفحات مربوط به درس امروزی ما از صفحه 76 الی 82 میباشه. خب میایم درس امروزی ما را با یک انرژی خیلی مثبت شروع میکنیم. خب شاگردان عزیز مدافع بدن چی میشه؟ در محیط ما تعداد زیادی از میکروب های تولید کننده امراض مثلا باکتریا، ویروس و فنجی و غیرش وجود داره که این میکروب ها به طریقه های مختلف به بدن ما را پیدا میکنن که در اونجا باز تکثر میکنن و سبب امراض مختلف میشه. مگر بدن انسان در حالت طبیعی توان ازیره داره که در مقابل از او دفاع و مجادله کنه و او را از بین ببره که یا او را از بین میبره یا هم تاثیرات از را کاهش میده که این قدرت دفاعی به بدن کسب به نام ایمیونیتی یاد میشه که بدن ما به دو قسم دفاع داره که یکی دفاع غیر اختصاصی و دیگر هم دفاع اختصاصی میباشه که میکروب های تولید کننده امراض و سایر عوامل بیگانه را از بین میبره و به این ترتیب از بروز بیماری ها جلوگیری میکنه. خب شاگردان عزیز میایم در قدم اول راجع به دفاع غیر اختصاصی صحبت همین داشته باشیم که دفاع غیر اختصاصی چی است. خب دفاع غیر اختصاصی اولین خط دفاعی در برابر هجوم میکروب ها به بدن است که این مکانیزم دفاعی در مقابل اکثر میکروب های مختلف یک قسم عمل میکنه و نمیتونه میکروب ها را از یکدیگر جدا و اون را آشناسایی کنه که از این لحاظ دفاع غیر اختصاصی به این نام نامیده میشه. خب اولین خط دفاع غیر اختصاصی جلد و غشای مخاطی میشه. خب میایم جلد و غشای مخاطی را بهانش میگیریم. خب لایه های شاخی سطح پوست مانع ورود بسیاری از میکروب ها به داخل بدن میشه که بر علاوه چربی پوست و عرق سطح جلد را اسیدی و از اسیدی میسازه و از رشد بسیاری از میکروب ها جلوگیری میکنه که چون که امی انزیمی که در عرق وجود داره سبب تخریب دیوار باکتری ها میشه و سطح داخلی لوله هضمی و همچنان مجرای تنفسی و مجرای ادرار شاخی میکنه. ببخشین یا لایه شاخی چون که نداره به می خاطر لایه های مخاطی یا را پوشانیده و مایع مخاطی که از این لایه ها افراز میشه با انزایمی که داره میکروب ها را به دام اندازه و مانع نفوذ از به بخش های عمیق تر میشه که در مجرای تنفسی مایع مخاطی و میکروب هایی که دو به دام افتاده است با کمک مجرای های حجرات که است همین مجراها به سمت بالا یعنی به حلق رانده میشه که در این مرحله مایع مخاطی به صورت خلط به طور ارادی خارج میشه یا هم در اثر بالا به معده انتقال میشه که سپس میکروب های از در اثر شیره معده تخریب میشه و عوامل دیگر نیز وجود داره که میکروب ها را از بین میبره یا مانع نفوذ از وام میشه که دو موجودیت انزیم یا حمله زوزم در اشک و بزاق میبشه که دفع میکروب ها از راه ادرار و مدفوع و میکروب زدایی از طریق سلفا واسه از بین میرن که یا تمام شن از می عوامل از بین بردن میکروب ها میبشن. خب بعد از دو خط دوم دفاع غیر اختصاصی میبشه که هر وقت که میکروب های تولید کننده امراض از خط اول دفاعی بگذره و بعد از او چیکونه بدن به اون مقابله میکنه. زمانی که این بدن تحت حمله میکروب ها قرار بگیره، 4 نوع دفاعی غیر اختصاصی صورت میگیره که دفاع اول دفاع عکس العمل یا هم جواب التهابی میشه که التهاب نوع جواب عکس العمل موضعی است که به دنبال خراج، بریدگی یا هر نوع آسیب دیگری بروز میکنه که این جواب از یک عده رویدادها و واقعات تشکیل شده است که در مجموع باعث سرکوبی عفونت و همچنان تسریع بهبود میشه و همچنان شاگردان عزیز شما فرض کنین که سوزن در انگشت شما داخل شده و راه می دخول کاسته به وقتی که می سوزن داخل می دستان شما شوه، می راه دخول را به میکروب ها هم مساعد می سازد که در این وقت وجرات آسیب دیده انگشت مواد کیمیایی را به شمول ماده به نام هستامین آزاد می کنه. هستامین سبب کلان شدن رکاب و همچنان افزایش جریان خون در محل آسیب دیده میشه که جریان خون زیاد میشه و حجرات سفید خون را خود را به محل زخم می رسانه و میتونه که میکروب ها را مورد حمله قرار بده و محل زخم آماس میکنه و سرخ معلوم میشه که می مایع سفید رنگ یا ریم یا چرک همراه با بعض عفونت های که دارای حجرات سفید خون است، حجرات مرده و میکروب های مرده میباشه. خب شاگردان عزیز، بعد از او عکس العمل یا جواب حرارتی میباشه. زمانی که بدن در مقابل میکروب ها جنگ را آغاز میکنه، درجه حرارت بدن چند درجه از حد نرمال، یعنی که حد نرمال 37 سانتی درجه است، از حد نرمال یا بلندتر میشه که حرارت بلند را به نام تب مایع میکنیم که یک نشانه عام امراض میباشه و نشان دهنده عکس العمل بدن مقابل آلودگی یا هم میکروب میباشه که بسیاری از باکتری های تولید کننده امراض ذریع حرارت ناشی از تب نمیتونه که به خوبی رشد کنه. بعد از دو شاگردان عزیز، حجرات سفید خون میباشه که مهمترین حمله به میزد میکروب ها در خط دوم دفاع غیر اختصاصی بدن توسط سه نوع حجرات سفید خون به پیش برده میشه که نوتروفیل، ماکروفاژ ها و همچنان حجرات کشنده طبیعی میباشه که نوتروفیل که هسته یک عبارت از حجرات سفید خون هسته که میکروب ها را احاطه و تخریب میکنه و ماکروفاژ ها شاگردان عزیز عبارت از حجرات سفید هستند که میکروب ها را کشته و بلع میکنن و همچنان یا کسه بدن از حجرات مرده پاک میکنه و اکثر ماکروفاژ ها از طریق جریان خون در لنف خون حرکت میکنن. بعد از حجرات کشنده طبیعی هم نیچرال کیلر سلز میباشه که یک حجره کشنده طبیعی عبارت از حجره بزرگ سفید خون میباشه که حجرات تولیده با میکروب ها را مورد حمله قرار میده و غشای حجروی را تخریب میکنه و بعد از او آب داخل حجره میکنه که بعد از او امی حجره میپنده و آماس میکنه که تاییدی که حجره بترکه و یکی از مدافعین خوب بدن در مقابل سرطان حجرات کشنده طبیعی است که میتونه حجره سرطان را از بین ببره. نوع دیگر از پروتئین ها است که انواع پروتئین ها در دفاع غیر اختصاصی شرکت میکنه که بعضی از پروتئین ها را پروتئین های مکمل هم کامپلمنت سیستم هم میگه که چون که کار بعض از یک هسته اجزای سیستم دفاعی را تکمیل میکنه و پروتئین های مکمل در برخورد با میکروب های فعال میشه که با کمک یکدیگر شکل حلقه مانع را تشکیل میدن که این ساختار حلقه مانع سوراخ های را در غشای میکروب ایجاد میکنه که باعث ترسب مواد داخل حجره به خارج میشه و سرانجام سبب مرگ حجره میشه. خب شاگردان عزیز، بعد از میام راجع به سیستم لیمفاتیک صحبت های می داشته باشیم که سیستم لیمفاتیک عبارت از شبکه رگهایی است که به اعضای کوچکی که به نام اقدات لیمفایی میشه ارتباط داشته و در از بین بردن زهریات و همچنان میکروب ها از خون کمک میکنه که این سیستم دو وظیفه می داره شاگردان عزیز، که یکی از او برگردانیدن مایع بین النسجی به سیستم دوران خون میشه و دیگر از او مدافع بدن مقابل میکروب ها میشه که اعضای شامل سیستم عبارت از اقدات لیمفاوی، رگهای لیمفاوی و تیلی میشه که اقدات لیمفاوی شاگردان عزیز یک کتله کوچک نسج است که لنف را فلتر میکنه و لنف عبارت از مایع بیرنگ بین النسجی است که وقتی که مایع نسج داخل رگهای لنفایی میشه به نام لنف یاد میشه که انساج لنفایی نیز در قسمت های مختلف بدن به شمول غده تیموس، تانسل، تیلی و مغز استخوان قرار داره شاگردان عزیز، که تانسل ها گروپ غیر معمول بزرگ اقدات لنفایی هستند که در عقب خلای دهن و همچنان عقب گلو موقع داره که تانسل های بینی و همچنان دهن ما را در مقابل باکتریا و دیگر مواد مضر محافظت میکنه. که تیلی یا تحال شاگردان عزیز مواد بیگانه را کش میکنه و عکس العمل نشان میده و همچنان تیلی باکتری های تخریب شده را و همچنان حجرات مرده سرخ خون را فلتر میکنه و به حیث ذخیره خون عمل میکنه که تیلی برخلاف اقدات لنفاوی لنف را فلتر باز نمیکنه، که سیستم لنفاوی به حیث عناصر کلیدی در سیستم مافیاتی دفاعی بدن عمل میکنه و حجرات مافیاتی در اقدات لنفاوی و اعضای لنفاوی که است بدن در مقابل باکتریا، ویروس و دیگر میکروب ها حتی حجرات سرطانی هم کمک میکنه، که عقدات لنفاوی در زیر بغل، گردن و بیخران موجود میباشه که زمانی که میکروب ها به خون حمله میکنه در امتداد رگهای لنفاوی و عقدات لنفاوی محصول میشه و توسط حجرات سفید خون یعنی ماکروفاژ ها از بین برده میشه و زمانی که بدن در مقابل عفونت جنگ یا هم دفاع کنه حجرات سفید خون به سرعت چند برابر میشه و عقدات لنفاوی آماس میکنه که از زیرها زمانی که مریض میشین ما به دکتر مربوطه یا هم با مو دکتر که مراجعه میکنیم شاید عقده تماس شده باشه که در زیر بغل بیخران و گردن چک میکنه و زمین یه به خاطر از چک میکنه، چون که عقده لنفاوی وظیفه فیلتر نمودن و مراقبت را دارن و دکتران از عقده لنفاوی در تشخیص و انتشار مرض سرطان استفاده میکنن، که وقتی که ما به می دکتر مربوطه ما مراجعه کنیم یا زیر بغل بیخران و همچنان گردن ما را چک میکنن که همیشه کردن میتونه در تشخیص و انتشار مرض سرطان استفاده شود. خب شاگردان عزیز، این بود درس امروزی ما. میام یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی داشته باشیم که امروز ما راجع به چه چیزهایی صحبت های داشتیم. خب ما امروز راجع به مدافع بدن الی سیستم لنفاتیک صحبت های داشتیم، که مدافع بدن گفتیم میکروب ها از طریق های مختلف به بدن ما را پیدا میکنن که در اونجا تکثر میکنن و سبب امراض مختلف میشه، که در می حالت بدن انسان که است در مقابل از دفاع و مجادله میکنه که او را از بین میبره، هم تاثیر از رکاش پیدا میکنه ایمی قدرت دفاعی بدن به نام ایمیونیتی سیستم یاد میشه، که بدون واسطه که دفاع اختصاصی یا یکی دفاع غیر اختصاصی، که دفاع غیر اختصاصی اولین خط دفاعی در برابر هجوم میکروب ها به بدن انسان است، که این میکانیزم دفاعی شاگردان عزیز در مقابل اکثر میکروب های مختلف که یک قسم عمل میکنه و نمیتونه که میکروب ها را از یکدیگر جدا و روشناسی کنه، که اولین خط دفاع غیر اختصاصی جلد به غشای مخاطی میشه که لایه های شاخی سطح پوست مانع ورود بسیاری از میکروب ها به داخل بدن میشه، که بر علاوه چربی پوست و عرق سطح جلد را اسیدی میسازه و از رشد بسیاری از میکروب ها جلوگیری میکنه، که خط دوم دفاع غیر اختصاصی که از 490 غیر دفاع غیر اختصاصی داشتیم که عکس العمل یا جواب التهابی بود، عکس العمل یا جواب حرارتی بود، که وقتی که بدن در بدن ما در مقابل میکروب ها جنگ را آغاز میکنه درجه حرارت بدن چند درجه از حد نرمال بلندتر میشه، و نوسیوم شجرات سفید خون بود که مهمترین حمله بر ضد میکروب ها در خط دوم دفاع غیر اختصاصی بدن توسط سینه و حجرات سفید خون به پیش برده میشد، که نیتروفیل ها بود، ماکروفاژ ها بود و حجرات کشنده طبیعی بود. بعد از او نوع چهارمش که بود خط دوم دفاع غیر اختصاصی، نوع چهارمش پروتین ها بود، که انواعی از پروتین که از شاگردان عزیز در دفاع غیر اختصاصی شرکت میکنه، که بعضی از پروتین ها که از شاگردان عزیز پروتین های مکمل گفته میشن، چون که بعضی از اجزای سیستم دفاعی را تکمیل میکنه. بعد از شاگردان عزیز ما راجع به سیستم لنفاتیک امروز ما صحبت های داشتیم، که عبارت از شبکه رگ هایی است که به اعضای کوچکی که به نام عقدات لنفاوی یاد میشه ارتباط داشته و در از بین بردن زهریات و همچنین میکروب ها از خون کمک میکنه، و این سیستم که از دو وظیفه داره، که یکی برگردانیدن مایع بین نسجی به سیستم دوران خون میشه و دیگر از مدافع بدن مقابل میکروب ها میباشه، که اعضای شاملی سیستم عبارت از عقدات لنفاوی، رگ های لنفاوی و تیلی میباشه. شاگردان عزیز، که ما بعدن گفتیم که سیستم لنفاوی به حیث عناصر کلیدی در سیستم معافیتی یا هم دفاع بدن عمل میکنه، و حجرات معافیتی که هست شاگردان عزیز در عقدات لنفاوی و اعضای لنفاوی که هست بدن را در مقابل باکتریا، ویروس و دیگر میکروب ها حتی حجرات سرطانی کمک میکنه، که عقدات لنفاوی در زیر بغل، گردن و بیخران موجود میباشه، و زمانی که میکروب ها به خون حمله میکنه در امتداد رگ های لنفاوی به عقدات لنفاوی محصول میشه و توسط حجرات سفید خون یعنی ماکروفاژ ها یا از بین برده میشه، که اگر ما وقت مریض باشیم و با دکتر مربوطه ما مراجعه کنیم، شاید امی دکتر که هست زیر بغل بیخران و گردن ما را چک کنه، که چون که امی عقدات لنفاوی و ضعف فیلتر کردن و مراقبت را داره و دکتران از عقدات لنفاوی در تشخیص و انتشار مرض سرطان استفاده میکنن. خب شاگردان عزیزی بود یک مرور خیلی کوتاه راجع به درس امروزی ما. میایم در پایان جلسه امروزی برتان سه سوال کارخانگی میتم. خب سوال اول، مدافع بدن را تشریح نمایید. سوال دوم، دفاع غیر اختصاصی را تشریح نمایید. و سوال آخری، سیستم لنفاتیک را تشریح نمایید. خب شاگردان عزیزی بود پایان جلسه امروزیتان. امیدوارم که جلسه امروزی با مفیدتان تمام شده باشه. تا جلسه های بعدی، خدا و نگهدار تک تکتان.
ساعت درسی از شنبه تا چهار شنبه، درس های مضامین بیولوژی، کیمیا، جغرافیا و تاریخ صنف هفتم، هشتم، نهم، دهم، یازدهم و دوازدهم، و یک هفته در میان درس سلامت روان و تاریخ زنان افغانستان از رادیو آزادی نشر می شود.
مهمان آزادی.
دکتر احمدشاه فرحت، به برنامه خاص رادیو آزادی مهمان آزادی خوش آمدین. در قدم اول از شما خواهش میکنم اگر خودتان خود به زبان خودتان به مردم افغانستان اگر معرفی کنین.
بسم الله الرحمن الرحیم. من خدمت شما، همکاران شما و مردم عزیز و مهربان افغانستان سلام احترام و عرض ادب دارم. خدمت شما عرض کنم که نام من احمد شاست، تخلص من فرهاد است. اول سنبله 1337 در دایه کنار پاتاب قندار متولد شده. بعد از 6 سال دوره در واقع طفولیت رفتم مکتب. مکتب من در واقع بود مکتب کاکا سید احمد قندهار و این مکتب هنوزم خوشبختانه هست، به من نام مکتب کاکا سید احمد است. صنف هفتم رفتم لیسه احمد شاه بابای قندهار. برادرم چون دکتر بود، استاد فاکولته طب کابل بود، چون زندگی من در واقع برادر بزرگ من تامین میکرد، خب ما مجبورا رفتیم کابل و از صنف هفت در واقع صنف یازده به لیسه نادری کابل کارت پروان درس خواندم و صنف دوازده ما باز دوباره قندهار برگشتم، باز لیسه احمد شاه بابای قندهار. سال 1354 کانکور شرکت کردم، کانکوری که وقت ساینس و در واقع ادبیات بود، اولین سال بود که دو رشته جدا شده بود. ما به رشته ساینس شرکت کردم و نفر 17 کانکور زمان شدم و با فاکولته طب کابلم سال 55 درس خودش رو کردم و سال 61 فاکولته طب کابل خلاص کردم.
آقای احمدشاه فرهاد، ما همو ویدیوی که کوتاهی که در راجع به شما نشر شده او را دیدیم، یعنی حیران ماندیم اینقدر زیاد موفقیت ها به دست آوردین. ما کدامش زودتر بگوییم، شما اختراع کردین، 140 مقاله نوشتین، کتاب ها نوشتین، استاد بودین، دکترا تربیت کردین. از او خاطر از خود شما پرسان کنیم چی چیزا باعث شد که شما به این معراج برسین، یعنی از کجا شروع کردین، به دیگه جوانا چی توصیه میکنین؟
من در واقع سواد و خاندان و ایره من مادرم با من یادد، من یادم است که مادرم سواد نداشت، ولی خب او زمان قرآن شریف هم میتونست بخونه. این سوره بسیار خرد قلیال کافرون و ناتای نکره، این به حساب میجنگن و این سوره با من یاد داد. وقت که مکتب رفتم خیلی راحت میتونستم کتاب های مکتب رو بخونم. در واقع اولین معلم هم میشه مادرم، خدا رو رحمت کنه، که اساس و بنیاد سواد من رو گذاشت. برادر بزرگتر من که فرانسه است و جراست و افغانستان جراحی میکرد، این فاکولته طب بود و بعد از اینکه فاکولته خلاص کرد استاد جراحی فاکولته طب کابل شد. خب این یه انگیزه بود برای من که من باید برم درس بخونم. و علت سومش هم این بود که من افغانستان خیلی و از اقتصادی ما خوب نبود، ما خیلی امکانات زیادی نداشتیم که بگویم خانه داشته باشیم، موتر داشته باشیم و درآمدهای بسیار زیاد داشته باشیم. ما مجبور بودیم که یک مسیر برای خود باز کنیم که زندگی خود تامین بکنیم و این مسیر رای نبود جز درس خواندن. به اون دلیل ما آمد این مسیر فاکولته طب و در واقع دکتر شد. بعد از که دکتر شدم، خب ما اون زمان تجاوز ارتش سرخ بود به افغانستان، خب با برای جنبش های دانشجوی اون زمان ما خوب تظاهرات میکردیم و یک سال هم اعتصاب کردیم که یک سال اصلا من وانتون نرفتیم. و بعدش که من فاکولته رو خلاص کردم زندان شدم و در واقع از زندان که آزاد شدم و مجبور شدم مهاجرت بکنم و این مهاجرت آمدم جمهوری اسلامی ایران، چون از نظر زبان و فرهنگ یک مقدار به من نزدیکتر بود نسبت به کشورهای دیگه. خب من یک مدت تا در واقع پناهندگی، درخواست پناهندگی کردم، پناهندگی قبول شد. چون من مدرک نداشتم امتحان دادم، اینه به عنوان دکتر عمومی من قبول کرده. من دو نیم سه سال به عنوان دکتر عمومی به یکی از شهرستانهای استان همدان من همین توی سرکان کار میکردم و دیدم که بهتره که ما بیایم تخصص بگیریم دیگه. من مجبور شدم بیایم امتحان بدم، تخصص گرفتم و بعدش فوق تخصص گرفتم و از فوق تخصص دیگه بعدش آمدم وارد دانشگاه علوم پزشکی مشهد به عنوان هیئت علمی از سال 1373 تقریبا 31-32 ساله که به عنوان استاد به فاکولته طب مشهد درس میدم.
راجع به اختراعتان که صاحب جایزه شدین، اگر کم معلومات بودین، شما جایزه فردوسی را گرفتین، اگر در این مورد کم به ما معلومات بودین؟
من حدود 3-4 تا اختراع دارم که یکی هم دستگاه رطوبت‌سنج تنفس مصنوعی اطفال است که دستگاه رطوبت‌سنج درست کرده، یکی هم که یک حجرات یا سلولای است که حتما دوستان نامیره شنیدن به نام استمسل میگه، یه سلولای بنیادی که امروز در تمام دنیا در واقع از این سلول یا از این حجرات استفاده بشه برای مریضی مختلف. من بسیار ساده صحبت کنم که کل وجود ما انسان ها از یک حجره از یک سلول تولید میشه، این میشه استمسل. این رقمی فکر میشه که ما از یک سلول یک حجره میتونیم یک انسان مثل دکتر فرات یا آقای نظر ایجاد میشه، خب ما میتونیم با یک سلول تقریبا اکثر بیماری رو درمان کنیم. همچون ایده توی ذهن دکترها یا پزشکا و تمام دنیا هست. یکی از مریضیایی که در تمام دنیا درمانش بسیار سخت است، چی اروپا باشه چی ایالات متحده آمریکا، افغانستان، ایران، بچه هست که سلولای مغزی یا حجرات مغز اینا تخریب میشه، اینا میگن فلج مغزی یا آمریکایی میگن سربرال پالسی. اینا در قابل درمان نیست، حالا با امریکا و کشور اروپایی هم قابل درمان نیست. ما برای اولین بار سلولای بنیادی از بند ناف بچه که تازه به دنیا آمده اینا جدا کرده و داخل نخا تزریق کرده و این سلولای بنیادی در درمان بچه در واقع یک موثریت نسبی داشت و یک مسیر باز کرد برای کسای دیگه که به این مسیر دارن کار میکنن. خوبی کار من، ما با مشهد کردم تهران و کشور مختلف رو که الان من میبینم، ایالات متحده آمریکا و اروپا و چین، اینا این مسیر رو که من در واقع باز کردم دارن کار رو انجام میدن و انشالله یک روز بشه که ما با این سلولای مریضی رو بتونیم قابل درمان کنیم. اینم به عنوان یک اختراع ثبت کردم. یک محلول به نام ORS میگه، یا محلولی که برای اسهال بچه استفاده میشه، که از دوغم یک محلول ORS تولید کردم که ایره به عنوان یک اختراع ثبت کردم که ممکن ما بتونیم تا یک 6 ماه یک سال بعد ایره بتونیم تولید کنیم، یعنی تولید انبوه کنیم که از ایره بتونیم استفاده بکنیم. مورد دیگه قحطی است که از مراقبت از نوزاد که کنار مادر نگهداری میشه به عنوان اختراع ثبت کردیم. مورد پنجم که یک پوشش هست بنام پوشش پلاستیکی بچه که به دنیا میاد، اینا وقتی که نفس نمیتونن بکشن باید این یک پوشش پلاستیکی بدیم که با تمام دنیا با این کار باید بکنیم. ما یک پوشش پلاستیکی خاص را اختراع کردیم که اینم در واقع فکر کنم 4 و 5 اختراع ماست که ثبت شده.
تمام اختراعات به نام شما ثبت شده؟
بله، به اختیار خودم.
خب اینا را در افغانستان چطور استفاده میتونین؟ یعنی بر افغانستان تا چه حد مفید تمام خواهد شد بر علاوه ایران؟
خب اینا رو ما باید تولید بکنیم. شما یک ایده داری، فرض کنه شما میگی که یک فلان دستگاه فرستنده ما درست میکنم، طول موجش خیلی طولانیه. خب این یک ایده است، اینه شما باید تولید بکنه، بعدش اینه اجرایی بکنه، بعدش تولید انبوه کنه. ما یک موزل ما ای است که ما چون نهی که در دانشگاه چند ردیف در واقع دانشجویی ندارم، فرصت بسیار کمی دارم که بیای میره سرمایه گذاری کنم یا تولید انبوه بکنم، که یکی از اختراعات خوده که در واقع ORS که از دوغ تولید میشه، اینه با یک شرکت ایرانی صحبت کرده قراره رو تولید بکنه. انشالله اگه تولید شد یک درآمد ماهیانه به ما بده که خوب قرار ما تا 6 ماه یک سال بعد اینه بتنیم به تولید انبوه برسنیم. اختراعات دیگر بعد ما دنبالش بریم، شرکت هایی رو پیدا کنیم که تولید کنیم، یا خودم یک سرمایه داشته باشم تولید بکنم. خب ما چون بیشتر کار علمی میکنم و درس میدم، خیلی از نظر اقتصادی وضع من خیلی خوب نیست، ولی خب زندگی من تامین میشه، برای خودم خوبه، ولی شرکتی بیا درست بکنم و اینا رو تولید بکنم نه. با افغانستان و از نظر اقتصادی متاسفانه ما شرکت های خیلی بزرگی نداریم دیگه. ما به دنبالی هستم که یک شرکت هایی رو پیدا بکنیم، میره پیگیری بکنیم انشالله.
بعد شرکت های بین المللی هم از در اروپا، در ترکیه، آمریکا، با اونا تشریک مسایی نمیشه؟
میشه. خب یه بهت گفتم که باید بریم صحبت کنیم، ملاقات کنیم. میرم فرض کنیم آمریکا میرم به خاطر مقاله که با کنفرانس را میکنیم، و با اروپا میرم به خاطر کار علمی میرم. این کار کار اقتصادی است و این وقت میخواد، زمان میخواد. همین زمان وقت و متاسفانه ندارم.
دکتر صاحب فرهاد، مسئله جایزه فردوسی چی بود؟
به خاطر تولید دستگاه رطوبت، تولید کننده رطوبت برای دستگاه تنفس مصنوعی اطفال.
دکتر صاحب یک موضوع دیگه، بیری دندان گفتن، بیری دندان امکانش هست که از اجراها تولید بکنن یا نه؟
اینا خود بیری دندان بی سلوله بنیادی را دارن، متوجه شده؟ اینا بل. خود بیری دندان، شما وقت که دندان میکشه پایینیز یک سلوله است برای همی سلوله بنیادی. از این سلول ما میتونم هر رقم سلول یا حجره تولید بکنم. این هم در واقع یک علم میخواد، یک تکنولوژی میخواد. این هم روی کار میکنن، هم ایالات متحده آمریکا کار میکنن، اروپا، کشورهای سی ایران، کشورهای چین و ژاپن اینا کار میکنن. ریسرچ و تحقیق کار بسیار سختی است. یکی از دوستا پرسید که کار تحقیق چقدر سخته؟ گفت کار تحقیق مثل این رقمی سخته که مثل چشمای شما را آقای نظر از استادیو ببندم به شما بگم برین خانه به خود پیدا کنه. کار بسیار سختی است. به این دلیل سالا طول میکشه که یک عالم، یک کسی که محقق است، یک کسی کار میکنه مسیر خود را پیدا کنه. صد دفعه با مشکل برمیخوریم، سر ما به دیوار میخوره، از جای میفته، ولی باید بلند شم مسیر پیدا کنم. اگه جایم با بمبست واقع شد، کار تحقیقاتی ما با واقع میگم شما از این مسیر نه، یعنی مسیر بسته است. همین که میگم بسته است، خوب نمیان میرن یک رای جدید رو پیدا میکنم.
دکتر صاحب، در شرایط فعلی وضعیت معارف بعد از این جنگ ها دیگه، بعد از جمهوریت بگویم، بعد از سقوط جمهوریت، تحصیلات در افغانستان به بسیار زیاد مشکلات مواجه شد. شما چی توصیه میکنین به نسل آینده، به جوان ها چی باید بکنن که با می شرایط سخت هم بتانن تحصیلات خود را پیش ببرن؟ مخصوصا طبقه اوناس که بسیار زیاد در مشکلات کلان مواجه هستن، چی باید بکنن؟ توصیه شما چی است؟
آقای نظر، پیشرفت هر جامعه به تعداد کسایی است که درس خواندن، به تعداد کسایی که کارشناس دارن، به تعداد متخصصین ارتباط داره. شما فرض کنید من ژاپن رو برای شما مثال میزنم، شما اگه بین به تاریخ و قدمت نگاه بکنه، فرض کنید مصر هزاران سال قدمت تاریخی داره، ولی این قدمت تاریخی اینا عامل پیشرفت و بهتر شدن زندگی مردم مصر نمیشه. اگه شما بیاین فرض کنیم بیاین که خب منابع طبیعی عامله، خب حالا عربستان سعودی، ونزوئلا، اینا بیشترین نفت دنیا رو داره، خب زندگیشان چطور است؟ هیچ وقت مثل یک ژاپنی، مثل یک اروپایی زندگی خوبی نداره. پس میبینیم منابع همین مشکل حل نمی کنه. شما اگه بگید سرزمین خیلی وسیع داره، خب سودان مال سرزمین خیلی وسیع و وسط داره، اینا مشکل حل نمی کنه. پس نه تاریخ، نه سرزمین، نه منابع طبیعی، اینا عامل پیشرفت یک جامعه نیست. عامل پیشرفت جامعه عالمای او جامعه است. عامل پیشرفت جامعه کسایی است که درس خواندن، اینا برای پیشرفت جامعه مهم است. ما افغانستان ما هیچ روش پیشرفت نخواهد کرد مگر اینکه ما مؤسسه خوبی داشته باشیم، استاد دانشگاه خوبی داشته باشیم، روی دانشگاه خود، روی بچه خود سرمایه گذاری بکنه. این است که افغانستان پیشرفت می‌کند. من توصیه دارم برای امارت اسلامی افغانستان، من نصف جامعه خود که زنه است الان از تحصیل محروم کرده و یک جبران ناپذیر، به هیچ عنوان من نمیتونم اینو جبران کنم. من سران امارت اسلامی افغانستان خواهش دارم که در مدارس برای دخترای افغانستان باز کنه. این دختر افغانستان میتونه انسانای بزرگ بشه، هم برای جامعه افغانستان، هم برای تمام جامعه بشری میتونه عمل خدمت بشه. اینا میتونه مثل آلمان، مثل فرانسه، مثل ایالات متحده آمریکا، کانادا، اینا بیان چیکار بکنن جامعه افغانستان رو پیشرفت ببرن و سبب شکوفایی اقتصادی و اجتماعی افغانستان شه. برای مردم میخوام بگم که ما به این سنگ لاجورد پنشیر افتخار نکنیم، مثل اینه که ما با ارزشش افتخار نکنیم. اینا مثل یک سرمایه میمونه که یک بیگ بانک است و این بانک شما پول خود میری خرج میکنی، با بچه خود میدی و بی خرج میکنه، این بچه چیزی رو یاد نمیگیره. بچه ما اگر رفت دانشگاه، اولاد ما اگر رفت فاکولته، دختر ما اگر رفت درس خوان، یک انجینیر خوب شو، یک خبرنگار خوب شو، یک کس خوب شو، یک آنانسر خوب شو، اینا جامعه ما رو پیشرفت میده. و ما مردم افغانستان برای بارا برادر خودی سفرش داره که اگر نان خوش کم میخورن به اون بچه‌شان درس بخونه که ما انشالله یک جمعی پیشرفته و متمدنی داشته باشیم.
آقای احمدشاه فرهد، در مورد تجارب مهاجرین یعنی مهاجرت خودتان مگر بگوین، فعلا از ایران، از پاکستان، از هر طرف خبر میرسه که از مهاجرین افغان ناراضی هستن و بعض مشکلات هست و دیگر شرایط که در ایران است، مثلا مهاجرین چطور میتونن در اونجا به تحصیلات خود ادامه بدن، یعنی کارها خوب شوه؟ شما منعیس یک نماینده افغانستان، منعیس یک فرد نمونه افغانستان، چی توصیه میکنین، چی میتونین بکنین بر مهاجرین؟
خدمت شما عرض کنم که شما هر کشوری که مهاجرت بکنید یک سختی های برای خودش داره. من تقریبا تمام کشورهای بزرگی که شما فکر کنید، از ایالات متحده آمریکا، کانادا، اروپا، آلمان، فرانسه، ایتالیا، اسپانیا، سوئیس، نمیفهم سوئد، نروژ، تمام اینا رو من رفتم برای کنفرانس ها با مردم افغانستان نشستم و برخاست کردم. هر جایی که میری مهاجرت مشکل داره. شما فرض کنید الان به ایالات متحده آمریکا یک آقای می یک سرباز آمریکایی رو میکشه، 100 هزار افغانی که به ایالات متحده آمریکا است پای لرز میشینه، برای که پرونده اینا رو بیرون میکنه، ممکنه اینا رو دوباره اخراج بکنه. پس ما میبینیم که مهاجرت یک پروسه بسیار سختیه. شما به هر کشوری بری یه چند مشکلات داره. ما از آلمان میبینیم افغانی رو اخراج میکنه، از پاکستان اخراج میکنه، از ایران اخراج میکنه. پس مهاجرت یک پروسه خیلی سختیه. منتها دو تا کشوری که ما میبینیم که بیشترین مهاجرین قبول کردن، پاکستان و ایران، اینا واقعا خدمت کردن برای مردم افغانستان. و در ایران که ما میبینیم ما بیشترین تحصیل کرده که لیسانس گرفتن و فوق لیسانس گرفتن و دکترا گرفتن، اینا در ایرانی مدارک گرفتن. یعنی هزاره افغان لیسانس گرفتن، فوق لیسانس هم دکترا. و ما اینجا خوشبختانه میبینیم ما بسیار بزرگی هستن و الان صدها هزار مهاجر افغانی درس میخونه. و در ایران ابتدای سال یک مقدار مشکلات برای مهاجرین ایجاد شده بود برای ثبت نام بچه‌هاشون، که خوشبختانه با صحبتایی که با مسئولین ایران شد این مشکلات برداشته شده و الان هم هزاران بچه و همچنان هزاران تا دانشجو و به حساب مواصل افغانی به دانشگاه مختلف ایران درس میخوان و اینا سرمایه خوبی است برای آینده افغانستان. و ما امیدوار هستیم که پاکستان هم اجازه بده مهاجرینی که درس بخونن، متوجه خبر دارم اجازه میده درس بخونن، ولی یک مقدار محدودیت های با پاکستان است که این محدودیت ها بردارن و افغانی ها بتونن درس بخونن و فردا برای جامعه افغانستان مثمر ثمر واقع شد.
آقای فرهد، ویدیو بسیار جالب تهیه شده بود، اونجا از ایرانی ها پرسان میکردن راجع به شما، موافقت های شما، هیچ کس فکر نمیکردن که از افغانستان کسی باشه. بسیار جالب بود شما را که وقتی میبینن با این همه موافقت ها مردم ایران نسبت به شما چی میگوین، چی فکر میکنن، شما چطور برخورد میکنن؟
خب من یک حدود تقریبا 3-4 دست به مشهد زندگی میکنم و وقتی که ما به سر صنف بیرم بچه فاکولته را درس بیدم یا دکترای متخصص فوق تخصص صحبت میکنم، خب من لحجه دارم، این لحجه من میره خمی که با شما گپ میزنم، برای ایرانی هم میره خمی صحبت میکنم. یک نیم ساعت اول یک مقدار گیجه که من با چی لحجه صحبت میکنم، بعدش متوجه میشن که محل افغانستان هستم. خوشبختانه جامعه ایران جامعه است که مردمش از نظر فرهنگی سطح بالایی داره و کسایی که درس خوانده باشن، کسایی که کار علمی بکنن بهشان احترام داره. معلم در دانشگاه و در سطح جامعه مردم اکثرا ما که نمیشناسه، وقتی که میگم ما دکتر فرهد هستم یک احترام ویژه قائلن که خوبی چیز با ارزشی است.
دکتر صاحب بسیار خوب مسائل شما به زبان آوردین. یک سوال که همیشه پرسان میکنم، امی افغان دیاسپورا یعنی افغانایی که در خارج کشور تشریف دارن، اینا در بین خود یک تشکیلات قوی درست کرده نمیتونن؟ به طور مثال با مقایسه ترکیه، مثلا ترکیه میرن در جرمنی و اینجا کار میکنن، مگم مسجد دارن، تشکیلات دارن، به یک دیگه کمک میکنن، پوهنتون ها درست کردن، مکتب ها درست کردن، اما چرا افغان ها نمیتونن در بین خود یک تشکیلات قوی درست کنن، در هر ساعت یا کوپراتیو جور بکنن یا انجمن جور کنن، اتحادیه جور کنن، کار بکنن که به این مشکلات رسیدگی شوه؟ چه فکر میکنین چرا این کار نمیشه؟
ما یک بحث تاریخی میتونیم بکنیم، یک بحث جغرافیایی بکنیم. اگر من بسیار خلاصه خدمت شما عرض بکنم، از نظر موقعیت جغرافیایی افغانستان مرز بین شرق و غرب.
بله.
از نظر البته قدرت ژئوپلیتیک افغانستان بر سمت میره، اگه به سمت شرق بره تعادل برای غرب به هم میخوره، اگه به سمت غرب بیه تعادل برای شرق به هم میخوره. لذا این نقطه تلاقی شرق و غرب است. به این دلیل هم است که تمام دستگاه اطلاعاتی چی شرق چی غرب بر افغانستان خیلی سرمایه گذاری میکنه که به سمت خودشان بکشه. و این تلاقی دستگاه اطلاعاتی شرق و غرب افغانستان نمیمانه که به یک ثبات برسه. و این میشه در داخل افغانستان. قومی بحثی که شما فرمودی که من چرا نمیتونم با هم باشه. ما تاریخ ما به این شکلی بوده. ما موقعی که با مکتب بوده همیشه میگفتیم که به شامت خان رفته هندوستان جنگ سومنات برانداخته، چند تا نویفان بوت شکسته، ما جنگ پانیپت نویفان آمد چه با فلان کرده، فلان رفته به ایران گرفته. یعنی ما از روز اول به ما گفته که ما باید بجنگیم، ما باید بریم یک سرزمین بگیریم. اینه به مغز ما چی کرده. بعدش هم چی؟ بعدش هم طول تاریخ نگاه کنیم، ما همیشه یک بزرگتر از خود داشته، شاه داشته، بعدش رئیس جمهور داشته. اینا همیشه در رأس قدرت بوده، یعنی قدرت مطلق دست اینا بوده. شما فرض کنید شاه افغانستان بوده، بعدش حتی رهبرای ما نگاه بکنه، ما رهبرای ما یک تک رهبره. هر از بر شما نگاه بکنه، من اسم خاصی نمیگیرم، از دوستان اهل تشیع ما، از دوستان اهل سنت ما، همیشه یک در رهبر بوده. چطور یک حزب نمیتونه تا 40 سال رهبر خود عوض کنه؟ این نشان میده که قدرت مطلق ما میخوایم. یعنی آدمای سیاسی ما آدمای نیست که کار سیاسی بکنه، مطلق درایی میخوان. بحث دوم، و هر حزبی هم که با قدرت میاد با کسای دیگه نمیه گفتگو بکنه، باید بشینه با هم روی یک میز صحبت کنه، نقاط مشترک خود کنار هم بذاره، روی نقاط که اختلاف داره نار بین حل بکنه. هر کسی بر اساس قدرت میاد میگن حرف من درسته، رای من درسته، هر کسی که برای علی من اون دشمن من. شما فرض کن در زمان اتحاد شوروی که تجاوز کرده بود به افغانستان، عذاب کمونیست ما، هر کسی همراهشان بود خوب، هر کسی مثل ما همراهشان نبود میبرد زندان. و بی اشکال داشت. الان رهبرای ما میرقمی، الان نمیرقمی فکر میکنه. ما تا زمان به این شکل فکر بکنیم که قدرت مطلق بخوایم، اهل گفتگو نباشیم، کنار نه، همین مشکلی که ما در افغانستان داریم از نظر تاریخی در ذهن مردم ماست. و در خانواده هم اگه نگاه بکنه، شما خانواده یک پدر و یک پدر بزرگ است، بعدش پدر میشه، بچه معمولا خیلی قدرت نداره، تا پدر بزرگ میره پدر جایگزین میشه، این شکلی میره. از نظر اجتماعی، از نظر خانوادگی ما به شکلی بزرگ شده. و در آخری که ما به کودکستان و به مکتب اینا رو باید یاد بده. یعنی وقتی ما بچه ما میره به کودکستان، اونجا بزید بگویم شما به مثلا مکتب خود سنف خود پاک کنه. شما اگه یک مشکل داشتین دو سه تا بچه رو بشین بگویم فرض کنیم بس لاین، اگه کسی کار خلاف کرد چی کار باید بکنه، اینه بشین با هم صحبت کنه، رای حل پیدا کنه. ما به کودکستان اینو یاد نمیدیم، شعر حماسی به یاد میدیم که ما انگلیس شکست دادیم، آمریکا شکست داد، روسیه شکست داد. اینا با شکست روسیه و آمریکا مشکل افغانستان هم میشه. ما چیکار باید کنیم؟ ما بچه خود بگیم که یک حل، یک پرابلم، یک مشکل داره، چهار تا بچه کوچیک بشینیم بگیم شما فکر کنید ما چه رقمی حل کنیم.
بله.
این ما باید به این درس بدیم. این ما این کار انجام نمیدیم، کار تیمی انجام نمیدیم، با افکار یکی دیگه گوش نمیکنیم. چون از ابتدای ریشه مشکل داریم، بالا هم که میره مر قدرت که دست ما برسه همه را قلقم میده.
دکتر صاحب، شما یک موضوع بسیار جالب گفتین که سواد از مادر تا ناموختین. اساس مسئله به خیال من اینجا است، اگر مادرهای ما باسواد نشن، به خیال مسئله افغانستان هم محل نمیشن. چی میگین؟
قطعا نمیره خمیال این نظر. ما اولین معلم من مادر ما بود، خدا اون رحمت کنه. او قدر ای به ما قول یا اول آفری رو مثلا میگم قاف و پیش الله میشه قول، اونقدر قشنگ به ما درس داده بود که ما تحل تو ذهنی من، اصلا صحنهش تو ذهنی من. ما اولین معلم ما چی بوده در واقع؟ مادر ما بوده. و بسیاری رو جالبتر به شما بگویم که آخرین معلم ما هم باز زن بوده.
بله.
من زمانی که فوق تخصص میگرفتم، یک خانم امریکایی به اسم خانتور پنجوانی که ایشون اصلیتش اهل تانزانیای افریقا بود،
بله،
و از دانشگاه ماساچوست امریکا فوق تخصص گرفته بود و من شاگردی خانم دکتر بودم. من این رشته اصلا خیلی دوست نداشتم ولی اونقدر باسواد بود، اونقدر این طبابت و به حساب پزشکی خوب میفهمید که من عاشق رشته شدم. بخاطر چه؟ بخاطر سواد خوبی خانم دکتر. یعنی من بالاترین استادم به زندگی من این خانم دکتر امریکایی بود و اولینش هم مادر من بود. شما ببینین دو تا خانم میمر تربیت میکنه، مال خوب هستم یا بد هستم، کاری کردم نکردم، من خیلی ادعای خاصی ندارم، از کسی هیچ انتظاری هم ندارم، کسی از من تعریفم بکنه خوب نکردم مهم نیست، چی کار کردم برای جامعه نمیفهم، ولی اون چیزی که با توان داشتم برای جامعه خود، چی برای مردم افغانستان، چی برای مردم ایران و دنیا، کار خوب داره انجام داد. نتیجه کار دو تا خانم بوده. امیدوارم کی صدای بره دوستان به داخل افغانستان بشنون ببینن که دو تا خانم شروع و انتهاش میتونه کسایی رو تربیت بکنه که ممکنه در آینده به سود مردم افغانستان بشه.
دکتر احمدشاه فرحت بامی، پیام زیبایتان برنامه را به پایان میرسانیم. مصاحبه را اگر شما چیز خاص گفتنی دارین به شنونده های عزیز ما در افغانستان بفرمایین.
آرزوی افغانستان سربلند دارم، آرزوی افغانستان پیشرفته را دارم و آرزوی را دارم که ما دوباره دخترای ما دوباره مکتب برون درس بخونن و انسانای را مثل مولانا جلال الدین بلخی، سنای غزنوی، البیرونی همچون کسای را تربیت بکنن که فردا به نفع نه تنها افغانستان بلکه به نفع جمعی بشری خواهد بود. و ما آرزوی سلامتی برای تمام مردم عزیز خود دارم.
بسیار زیاد تشکر دکتر صاحب.